بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آبائه. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارض کتاب و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله محرمی که در پیش رو داریم محرمی پر اشک پر اشک پر اشک و با اخلاص کامل باشه برای هممون، به حرمت و برکت یک صلوات دیگه بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم به حق زینب سلام الله علیها. صلوات ها خیلی ماستی شده، نمیدونم چرا. قدیم صلوات میفرستادید حیدری چهارستون اینجا میلرزید. به یاد قدیم یه دونه از اون صلوات های حیدری بفرستیدم، یادتون مونده یا نه؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم به حق زینب سلام الله علیها. بسم الله الرحمن الرحیم. امشب میرسیم به آخرین بحث از سلسله مباحث آداب ادب از سیره اهل بیت علیهم السلام. چند ماهی است پیرامون آداب زندگی کردن از منظر اهل بیت صحبت کردیم. امشب آخرین بحث ما از این موضوع خواهد مون و دقیقاً هفته دیگه که دوشنبه مثل امشب شب اول محرم خواهد بود، با موضوع امتحانات خدا از مردم آخرالزمان بحثی رو آغاز خواهیم کرد. خیلی بحث شنیدنیه و قابل تأمل. اما امشب آخرین بحث ما پیرامون آداب ادبه. جلسه پیش پیرامون آداب عطر زدن صحبت کردیم، آداب تعطر، آداب خوشبو شدن و خوشبو کردن. امشبی که در آن هستیم پیرامون آداب احترام و عوامل محترم شدن مطالبی رو با هم گفتگو میکنیم. عزیزان مستحضر هستید، اسلام برای انسان کرامت و یک شرافت ذاتی قائله، حتی آدمای گناهکار. اسلام برای تک تک آدمها یک احترام و یک شرافت و یک عزتی قائله. از این جهته که قرآن انسان رو چی خطاب کرده؟ جانشین خدا روی زمین خطاب کرده. ما اگه قرار باشه بحث عزت و احترام رو تقسیم بندی کنیم، به دو قسمت میتونیم این بحث رو امشب با هم گفتگو کنیم. قسمت اول بحث اینه که چگونه احترام بذاریم، قسمت دوم بحث اینه که چگونه محترم بشیم، که من بحثم امشب بیشتر پیرامون اون قسمت دومه، چگونه محترم بشیم، عوامل عزت، عوامل محبوبیت. اما در مورد قسمت اول بحث فقط من کد میدم و رد میشم، چون میخوام برسم به بخش دوم. قسمت اول آقا چگونه احترام بذاریم. احترام و تجلیل و تکریم دیگران معمولا به دو روش صورت میگیره. روش اول گفتاریه. قرآن میگه قولوا للناس حسنا، یعنی با مردم به زبان خوش صحبت بکنید. باور کنید خیلی ها هستن که با یک کلمه شما، با یک جمله شما، با یک تحویل گرفتن شما میان نمکگیر مجالس ابا عبدالله میشن، که متاسفانه اکثر هیئتی ها بلد نیستن و بلد نیستیم. من یک لاتی میشناختم که توبه کرد، عجیبم توبه کرد، وقتی از ایشون پرسیدن که آقا چی شد که شما عوض شدی و نمکگیر روضه امام حسین شدی، گفت آقا ما یه بار گذرمون خورد به هیئت رفتیم چایی بخوریم، مسئول هیئتشون دم در اسمش اسماعیل بود، میگفت همه من میگفتن اسی، میگفت یک عمری حتی ننه بابا منو اسی صدا میکردن. میگفت اون مدیر هیئتشون دم در منو شناخت، گفت آقا اسماعیل نمیای تو هیئت. میگه همین جمله چنان شخصیتی به من داد، چنان عزتی به من داد که من نمگیر روزه شدم. و ببین یک کلمه، یه آقا گفتن قولوا للناس حسنا، با زبان خوش با مردم صحبت کنید. اونایی که شاید هم بشناسید و دیده باشید زبونشون نیش داره، دیدی دنبال این هستن مردم رو تحقیر کنن، یکی رو مسخره کنن، چهار نفر دیگه بخندن، عادت دارن به کوچیک کردن و تحقیر کردن دیگران. خدا بهشت رو بر اینا حرام کرده. حالا بماند اونایی که فحاشن، حرم الله الجنه علی کل فحاش. خب این روش اول روش گفتاریه. روش دوم روش کرداریه، از آداب احترام گذاشتن به دیگران. مصادیق زیادی داره، مثالهای زیادی میشه زد، مثل هدیه دادن. شما وقتی به کسی هدیه بدی داری بهش احترام میذاری، ایشونو داری تکریم میکنی یا مریض عیادتش میری، اینا احترام گذاشتنه. صله ارحام خودش از مصادیق احترام گذاشتنه. احوال پرسی کردن یا به احترام یک مؤمنی از جا بلند شدن، به خصوص اگه اون فرد پدر و مادر یا استاد آدم باشه. والدین آدم وقتی وارد اتاق میشن بسیار بسیار بی ادبی که آدم بنشینه، حتی اگر پیرمردی باشه که خودت هم میدونی که او دوست داره تو بشینی، ولی اهل بیت تو، فرهنگ اهل بیت تو گفتم باید به احترامشون بلند شی. یکی هم اساتید آدم، اینا خودش مصادیق احترام گذاشتنه. و این نکته هم رفقا فراموش نکنید که اول به خودم دارم میگم، غیر از پدر و مادر و معلم و استاد، سه گروه هم که اهل بیت خیلی احترام کردن، عذر میخوام، خیلی توصیه کردن به احترامشون، بسیار بسیار تاکید کردن آقا به این سه گروه بیش از بقیه مردم احترام بذارید. احترام گذاشتن همه جا خوبه، اما سه گروه گفتن احترام خاص بذارید. اولیش گفتن همسرانتون، و در روایت داریم رسول خدا فرمود کسی به همسرش اهانت نمیکنه مگر اینکه آدم بی مقداری باشه. خودمونیشو بگم یعنی آدم پستیه کسی که به زنش یا به شوهرش، به همسرش توهین کنه، اهانت بکنه. همسران، دوم پیران، اونایی که دیگه 4 ریش سفید کردن. در روایت داریم احترام به موسفید تجلیل خداست، و از راه‌های ایمن شدن از ترس قیامت و هول قیامت احترام گذاشتن به ریش سفیداست. البرکه مل اکابرکم. و گروه سوم فرمودن ساداته. اینا رو یه جوری دیگه باید احترام گذاشت، که من در ایام میلاد حضرت رقیه پیرامون بحث احترام به سادات مفصلا یه جلسه همینجا مطالبی رو خدمتون عرض کردم که پیغمبر فرمود اگر کسی ذریه منو احترام کنه یا کمکش بکنه، ولو به زبونش کمکش بکنه، من پیغمبر شخصا خودم در قیامت شفاعتش میکنم. و خوش به حال اون کسانی که عامل به این روایاتن، عمل میکنن به این مطالب. این قسمت اول بحث بود، من صحبتم بیشتر در رابطه با قسمت دوم بحثه. قسمت دوم بحثی آقا چگونه محترم بشیم. تا اینجا یک کدی دادیم پیرامون آداب احترام گذاشتن، که گفتیم 2 جوره. جور اولشی شد، نوع اولش گفتاری، نوع دومش کرداری. رد میشم پیرامون بحثه و بخش دوم بیشتر میخوام صحبت کنم که چه عواملی آدم محترم میکنه، یا عوامل عزت. عزیزان میدونید تمام انسان ها حتی کفار، اونا هم دوست دارن بین مردم عزیز باشن. اگر شما کسی رو پیدا کردید که این تمایلی نداره به این که عزیز باشه، دوست نداره محبوب باشه، اگر کسی دیدید لذت میبره از این که مردم تحقیرش کنن، توهین بهش بکنن، اولا که لحاظ روانشناسی، روانشناسا بهش میگن بیماری مازوخیسم، یعنی لذت میبره از این که دیگران ایشونو خفیف کنن، کوچیک کنن، از ذلت آرامش میگیره، از اینکه پیش مردم ضایع بشه کیف میکنه. هستن، من چند تا مورد مشاوره داشتم، افرادی که دچار مازوخیسم بودن، یعنی میگفت کسی به من توهین میکنه حاج آقا آرامش میگیرم، والله بودن. هستن، حالا اون یک بیماری روانی که الحمدلله تو جلسه‌مون نداریم، ما کار به اون جماعت نداریم، اما کسی مثل شماها، فردی که از لحاظ روانی سالمه، میخواد محترم باشه. محترم هستید، میخواید محترم تر بشید، عزیزید، میخواید عزیزتر بشید، مکرم باشید، تو چشم همه محبوب باشید، اونا باید چی کار بکنن؟ اینم بهتون بگم رفقا، عزتم مثل ثروت میمونه، مثل پول میمونه، هم کم میشه هم زیاد میشه، هم قابل افزایشه هم قابل کاهشه. مثلا مثل ببین، یکی آقا عزیزه، یکی عزیزتره، یکی عزیزترینه. عزت هم همینطوریه، پول هم همینجوریه، یکی پول داره، یکی خیلی پول داره، یکی مولتی پول داره. ذلت هم دقیقا اینجوریه، یکی مثلا پیش خانوادش فقط ذلیله، اما پیش رفیقاش خیلی عزیزه. یکی نه، هم تو خانوادش ذلیله، تو خانواده قبولش ندارن، هم پیش رفیقاش. یکی کلن پیش همگان کلن ذلیله، یعنی پیش آشنا، فامیل، دوست، همه کلن پیش همه ذلیله. یکی بدتر، یکی تو دنیا ذلیله اما تو آخرت میبینی عزیزه. حالا ذلیل که کسی که در آخرت عزیز باشه قطعا در دنیا ذلیل نیست. منظور از ذلیل یعنی در دنیا گمنامه، کسی نمیشناسدش، اما در آخرت عزیزه. یکی میبینی هم در دنیا ذلیله هم در آخرت ذلیله، دیگه او درجه ذلتش خیلی بالاست. درسته؟ سوال هاچ آقا خوب، اصلا ما از خدا عزت بخوایم، محبوبیت بخوایم؟ بله، دلیلتون چیه؟ چون فراوان حدیث داریم پیرامون این که از خدا عزت بخواید. اصلا در بعضی ادعیه ها دعاها اهل بیت به ما یاد دادن که از خدا عزت بخواید. یکی از دعاهای امیرالمومنین اینه، یه عبارتش اینه، دقت بفرمایید. مولا میفرماید اللهم ارزقنی عقلا کاملا، خدایا یه عقل کاملی به من بده. پشت سرش میگه و عزن باقیا، یعنی خدایا یه عزت پایدار به من بده. مگه حاج آقا عزت غیر پایدارم داریم؟ بله. خیلی ها امشب عزیزن، صبح ذلیلن، خیلی ها بودن امشب همه تعویلشون میگیرن، فردا میبینی در خار و خفت تو چشم همه قرار دارن. لذا فرمودن از خدا یه عزت ماندگار بخواید. من خدا شاهده الان یادم اومد میشناختم یه آقایی توی یه شهری، حالا توی یه اداره مسئولیتی داشت، کجا و چی بماند. بعد به خاطر سمتش مردم خیلی تحویلش میگرفتن. آقا زد و ننه این بنده خدا مرد. اگه بدونید مجلس ختمش چه خبر بود، چقدر بنر زده بودن، 3 تا خیابون پر بنر بود، چه دستگلایی براش آورده بودن. آقا تسلیت میگیم، فوت والده ماجده فقیده نمیدونم چی 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 چی. خب 2 هفته بعد از فوت ننش خدا شاهده این آقا عزل شد. حالا عزل شد، استفادات هرچی، خلاصه از کارش برکنار شد. زد و 3 ماه بعد پدرش مرد. تو مجلس ختم باباش پشه پر نمیزد، پشه پر نمیزد. میدونی یعنی چی؟ این عزت، عزت دروغین بود، یعنی موندگار نیست. تا پول داری مردم رفیقتنه، تا یه جایگاهی داری، تا یه ثروتی داری مردم دورت میچرخنه. حاجا خیلی حرف میزنی، چیکار کنیم عزت ماندگار داشته باشیم؟ آفرین، همه رو گفتم برای این. روش های کسب محبوبیت، روش های کسب عزت. در روایات ما بحثش خیلی مفصله، اما در روایات ما به 3 چیز اصلی اشاره شده. کسی که میخواد عزت پیدا کنه، عزیز عزیزتر بشه، عزیزتر عزیزترین بشه، اولیش اهل بیت فرمودن تقوا. امام صادق علیه السلام میفرماید اگر کسی بخواهد بدون نام و نشان، بدون این که افتخار کنه به فلان فامیلم، فلان پسرمو دارم قاضی کجاست، نمیدونم یه عمو دارم مثلا گردن کلفت فلانه، رئیس کارخونه است، مدیر عامل کجاست، امام صادق میگه اگه کسی بخواد بدون این حرفا، بدون اسم و نام و نشانی و فامیل و این حرفا به عزت دست پیدا کنه، خارج بشه از ذلت گناهکاری به سوی عزت پارسایی و تقوا. خودمونیش میدون یعنی چی؟ یعنی آقا ایمان، تقوا، مطیع خدا بودن عزت میاره، تو رو محبوب میکنه حتی در بین دشمنانت. شاید دشمن باشه، شاید قبولت نداشته باشه، اما مطمئن باش تو دل همون دشمنت هم عزت داری. نمونش مولای ما امیرالمومنین. وقتی که مولا به شهادت رسید، یکی از کسانی که زار زار گریه میکرد در شهادت مولا، میدونید که بود؟ باورتون نمیشه، معاویه بن ابی سفیان. معاویه جرثومه ظلم که همه زندگیشو خرج کرد فقط برای دشمنی امیرالمومنین، اما توی دلش عزت مولا رو میدونه. وقتی خبر شهادت مولا رو دادن، یکی از کسانی که گریه کرد همین ملعون بود. یکی از چیزهایی که آدم رو ذلیل میکنه گناه مکرره، یعنی وقتی کسی معصیت براش عادی شد، یعنی بار اول گناه میکنه همش ناراحته، همش پشیمونه، همش میگه تو چرا، مگه تو هیئتی نیستی، تو مگه به امام زمان قول نده بودی. بار دوم دوباره همون گناه انجام میده، یه کوچولو پشیمون میشه. بار سوم یه کوچولوتر، بار چهارم پنجم عادی میشه و امان از اون موقعی که گناه براش میشه لذت. دیگه کیف میکنه، از کلاهبرداری کیف میکنه، از مال مردم و چپاول کردن کیف میکنه، از شهوترانی کیف میکنه، براش میشه لذت. اینجور آدم ها تو چشم مردم خار میشن. این قانون خداست، قاعده خداست. کسی شیطان براش اونقدر مسلط بشه که گناه برای خودش بشه که لشکریان شیطان. این قاعده خداست، یه فرمول 2 تا 4 تاست. گناه که عادی بشه از چشم همه میفته، دیگه محبوب نیست. و اینم یادتون باشه، یکی از علما میفرمود شیطان با پول کسی کار نداره، شیطان فقط با آبروی آدم کار داره. شیطان با آبرو، چون اگه آبروی آدم بره، خود به خود پول آدم هم میره. دیگه نمیتونم اینجا مطلب خیلی مکشوف کنم. آبروی آدم بره، پول آدمم میره. بگذاریم. چی داشتیم میگفتیم؟ عوامل عزت. چیکار کنیم عزتمند بشیم؟ چیکار کنیم محبوب بشیم؟ چیکار کنیم عزیزتر بشیم؟ اولیشی شد تقوا، ترک گناه. دوم فرمودن بی‌نیازی و بریدن طمع از مال مردم. چشم مال اینون نداشته باش. رفقا هر چقدر مقیدتر باشید از این به این که از کسی چیزی نخواهید، عزتمندترید. دیدی بعضی ها عادت دارن همش یه چیزی از این میخوان بکنن. اینا معمولا ذلیلن، هی میخوان بگن طرف ها قشنگ تیغیدنش. اینا معمولا ذلیلن. یکی اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله یه نصیحت به من کن مستقیم برم بهشت. آقا یه نگاه بهش کردی؟ نه، مرد واقعا اهل عمل، علی حرف علکی نیست. گفت قول میدی پاش وایسی؟ گفت قول میدم. آقا فرمود قول بده از امروز از کسی چیزی نخوای، از هیچ کس. گفت چشم. حضرت همون قول دادی ها، داغ این که دیگران ببینن تو یه دستوری بهشون دادی، یه چیزی ازشون درخواست کردی تو دلشون بمونه. گفت حله. این حرف و این کلام پیغمبر اونقدر تو قلب این بنده خدا اثر کرد که روی اسب نشسته بود، پسرش کنار اسب ایستاده بود، تازیانه مرکب، تازیانه اسب از دستش افتاد، به پسرش نگفت بده، خودش از اسب اومد پایین، تازیانه رو برداشت. گفتن آقا بچت بهش بگو تازیانه رو بده. گفت نه، من به پیغمبر قول دادم، عهد بستم که به کسی چیزی نگم، از کسی چیزی نخوام. این باعث عزت میشه. و در حدیث داریم امام باقر میفرماید یکی از عوامل فقر، اونا که فقیر میشن، یکی از عواملش درخواستهای مکرر از مردمه. هر کی رو چیز ازش میخواد، سه تا نونسنگک خریدی، تا تو کوچه اونو میبینیش، آقا یک کم من بده دیگه، میخواد چیکار؟ سری میگیره بهم داره میبره. آقا یکی به من میدی؟ کاپشن تو پوشیدی؟ آقا کاپشن تو بده من تا سر کوچه برم بیام. سرما رو بکش اما کاپشن از کسی نگیر. آقا انگشتر تو من میدی؟ حالا درو دستم باشه، درو دستم باشه. اینا باعث میشه آدم کم کم فقیر بشه. یه بنده خدا بود، باهاش رفته بودیم مشهد، بعد می‌خواستیم تا بریم حرم امام رضا این تو کوچه ما رو میدید، با هم رفته بودیم. آقا میگه آقا 10 تومن داریم، تو ننمون قول دادیم تا نقل و مثلا شکلات بخرد. باش میرفت آقا فردا میشه دورم، آقا 5 تومن داریم امیدید تا مثلا چه میدونم زرش بخریم برای بابامون مثلا، برای دختر خاله‌مون. خلاصه قشنگ تو 3-4 روز که ما مشهد بودیم 150 تومن از ما تیغ زد. و نتیجه‌اش چیه؟ چش آدم میافته دیگه. نتیجه‌اش اینه، ببین ناخودآگاهه، ناخودآگاه اینه. یه بنده خدا بود آقا هر موقع به ما میرسیم آقا 30 تومن داریم ما بدید. ما اول 30 تومن بشدیم، فردا رفته بود خلاصه از این دوستمون آقای سوری 30 تومن گرفته بود، بعد گفته بود که فلانی گفته 30 تومن بده، اسم من برده بود، رفته بود پیش آقا بهنام گفته بود 30 تومن بده، پیش 30 تومن قشنگ 30 تومن 30 تومن 1,000,000 جمع کرده بود. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که ما بعدن فهمیدیم از کارش کلاهبرداریه. ما بعدن فهمیدیم که آقا این باز زودتر این آقا رو تردش می‌کردیم. ناخود اهل بیت فرمودن و همیشه هم این بنده خدا گرفتاره. تو اونجا که من آمار دارم همیشه میناله، همیشه به هر کی میرسم که 30 تومن بده. شما حواستون باشه هر کی اومد بیا آقا 30 تومن بده، من نفرستادمش. آقا از اسم من میومد مایه میذاشت، میاد گفت آقا فلانی گفته که آره 30 تومن از شما بگیرن و خلاصه. بعد این مشکلات پیش میاد با انسان بوده. البته این قضیه مال زمان ارزونیاست، مال دوران گرونی الان فکر کنم 3 برابر شد، 90 تومن میخواد. حواستون باشه از طرف من نیست. خب این جور آدما خدمت شما همیشه چش مردم ذلیلن. یعنی نتیجه شده بنده و رفقامون حداقل چون میشناسیمش دیگه، ایشونو میبینیم رامونو کج میکنیم، خداحافظ. یا نه بیا 30 تومن بده. شما هم اینجوری هستید، اوه اینو الان دوباره مثلا بیا 10 تومن بده 20 تومن. تا اونجایی که میتونید رفقات در روابط داریم، خدا رحمت کنه مرحوم خدمت شما عرض میشه که مقدس اردبیلی مثل بید به خودش میلرزید از گرسنگی، ولی به کسی نمیگفت ندارم. در روایت داریم یکی از عوامل برکت تو زندگی این که کتمان کنی اسرار تو که مردم نفهمن تو نداری. امام صادق علیه السلام میفهمد زیر هر خواهشی یه ذلتی خوابیده. تکرار میکنم، زیر هر خواهشی یه ذلتی خوابیده. یعنی ناخودآگاه یه کوچولو از شخصیتت کم میشه تو ذهن مردم. اصلا میدونید اسم دیگر وامایی که بانک ها میدن چیه؟ آریه است. یعنی آریه، یعنی باید آر بشی که وام بگیری بیافتی تو دام، نباید کوچیک بشی. خب خدا حفظ کنه. همین آیه بندانی نیشابوری پارسال که ظهر عید قدی تشریف آوردن هیئتمون، خب من با ایشون اومدم تو دی، خودمون رفتیم دنبالش، ایشون آوردیم ظهر عید قدی تو هیئت محبین که منزل آقا سید سمت 20 متر زاد برنامه داشتیم. ایشون که پله‌ها اومد پایین خم شد کفشو برداره، من زودتر رفتم کفشو بردارم. حالا افتخار استاد ماست، ما ازشون خیلی چیزا یاد گرفتیم تو بحث مقتل روزه. تا خم شدم کفشو بردارم اجازه نداد، گفت نه والله کفش خودم برمی‌دارم. چقدر عالی. به این مرد میگم مرد، در حالی که من میدونم چون چقدر بیماری داره و یکی از بیماریاش کمردردشه، ولی اجازه نداد من کفشو بردارم. فرمودن زیر هر خواهشی یه ذلتی خوابیده. سید رضی رحمت الله علیه، همون کسی که نهج البلاغه رو جمع آوری کرده، خلیفه زمانش به قصد اینکه قلبشون رو تسخیر کنه، نیتش غیر نبود، شنیدی میگن کد خدا رو ببین دهو به چاپ، نیتش این بود که قلب سدرزی رو تسخیر بکنه، بعد هر جنایتی کنه بگه ما سدرزی هماهنگیم، چون سدرزی رو همه قبولش داشتن دیگه، از علما و فقهای بزرگ شیعه بود. سه تا هدیه گرون قیمت فرستاد، مثلا سه تا هدیه که شاید به پول امروز هر کدومش مثلا میشه 100 میلیارد تومان، هر سه تاشو برگردوند. خیلی حرفا، در حالی که سدرزی خودش در اوج فقر بود، همه رو برگردوند. میخواست سیویل سدرزی رو چرب بکنه که جوازی باشه برای جنایات خودش. بگذاریم، هر چه کسی طمعش و دارایی های مردم کم کنه عزیزتر میشه. خونه کسی میری اینقدر مالش نگاه نکن، اینقدر گوشه فرش بلند نکن، همین فرش کجاست؟ مال کاشان اصفهان. فردا اتفاق دیگه، طرف میداره اونجا قلیون میکشه، زغال قلیون میفته رو اون فرش میسوزه، میگن چشم تو شور بود. چه لزومی داره اینقدر گیر میدی فرش من؟ اتفاق دیگه. پس سعی کنید چشمتون از اموال مردم ببندید. اول به خودم دارم میگم، و فرمودن اهل بیت یک جمله همیشه آویزه گوشتون و گوشمون باشه که آقا هر کی هر چی داره برای خودشه و هر چی هم ما داریم برای خودمونه. همین به همین قانع باش. گفت از عناوین جهان مرثیه خان ما را بس، همین واسه ما بسه. ما چی کار داریم؟ مثلا فلانی مال چی داره ما نداریم. و رفقا یادتون باشه، برادر خواهرها، بعضی ها حواسشون نیست، تو دلشون یه شرک خفی دارن، شرک خفی، شرک پنهان تو دلشون مشرکن و جالب خودشون هم نمیدونن. کیا؟ فرمودن کسی که امام صادق علیه السلام میفهمد کیا شرک خفی تو دلشون دارن، کسانی که چشم امید دارن به اموال دیگران. یعنی از اول میاد با شما رفاقت میکنه به نیت که شما پول داری. یه روزی کار دیگه جای گیر افتاد، آله زنگ بهت میزنم که دلم برات تنگ شده، برای تو دلش تنگ نشده، برای جیب شما دلش تنگ شده. باورتون میشه یه هیئتی یه جایی جلسه تموم شد، یه جوونی اومد پیشم خیلی گلگی میکرد از دست بچهای همون هیئت خودشون. گفتم چرا انقدر ناراحتی؟ گفت آقا چی، من 5 سال 6 سال اومدم تو این هیئت. خودش میگفت خدا شاهده همیشه هم اون چی میگن اولی نبودم دیگه، دومی بودم جلو منبر، خودمو نشون دادم. چرا؟ چون این هیئت 7-8 میلیاردر داشت تو این هیئت میومد. هی گفتم خود اون همه از هیئت‌مانا هیئت بودن که خودمو نشون اینا بدم. همیشه هم اون جلو منبر میشست به امید روزی که کار ما گیر افتاد اون کارمون رو حل کنه. و اتفاقا گلگی میکرد، میگه حاج آقا کار ما گیر افتاد، هیچ کدومشون کمکم نکردن. گلگی میکرد. گفتم عزیزم حقتم همینه. گفت چرا؟ گفتم حقته، چون در احادیث اومده خدا به عزت خودش قسم خورده اگر به کسی غیر از من دل ببندی از همون ناامیدت میکنم. این قسم خداست، به کسی غیر از من دل ببندی از همون ناامیدت میکنم. مثلا میگم یه جوونی امید داره که میگه خب بابام ثروتمنده، سرشو بذار رو خاک بمیره اموالش به من میرسه، خدا قسم خورده میگه از همون پدر تو رو ناامید میکنم، از همون مال بابا ثروت بابا ناامیدت میکنم. به هر کس امید ببندی، چه به ثروتش، چه به قدرتش، چه به جایگاهش، چه به آبروش، خدا میگه از همون ناامیدت میکنم، نمیذارم اون به دردت بخوره. این دوم چی شد؟ عوامل عزت. اول تقوا، دوم بی‌نیازی و بریدن طمع از اموال مردم، و سومین عامل عزت بخش، یا به عبارت دیگه مهمترین عامل عزت بخش که آدمی رو عزیز 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 عزیزترین میکنه، نه فقط پیش مردم بلکه پیش خدا هم آدمو عزیز میکنه، مهمترین فاکتور خدمت اهل بیته. خدمت اهل بیت. خدا رحمت کنه ملا محسن فیض کاشانی تو دیوان شعرش شاه بیتی داره، میگه عزت هر دو جهان خدمت اهل بیت است. یعنی آقا عزت میخوای گدای در خونه اهل بیت باش، محبوبیت میخوای گدای در خونه اهل بیت باش، پول میخوای گدای در خونه اهل بیت باش. و دوستان عزیزم، یکی از بهترین فرصت ها برای خدمت اهل بیت همین دهه اول ماه محرمه. به خدا اینی که بعضیا از زن و بچه‌شون میزنن دهه اول، از کار و کاسبیشون میزنن، الان الحمدلله هیئت ما میخواد تکیه بزنه مرسه هر سال. اونایی که تکیه میزنن، سیاهی میزنن، پرچم میزنن، چای میدن، شربت میدن، جارو میکنن، فرش میارن، پشتی میارن، یکی شام میده، یکی نمیدونم نظری میده، یکی برنجشو میاره، یکی گوسفند میکشه، یکی دم در راه میسه خوش آمد میگه. به خدا قسم، به سگد و شقد قسم، هیچ کدوم از اینا از چشم اهل بیت مخفی نیست. تمام اعتقاداتم رو همین یه جمله خلاصه میشه، اعتقادات خودم، که هیچ کاری تو دم و دستگاه اهل بیت از چشمشون مخفی نمیمونه. چرا؟ چون اهل بیت جوان مردترین جوان مردان. اگر کسی یه قدمکی، نه قدمکی برای اهل بیت برداره، از نگاه اهل بیت مخفی نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سید محمود مجتهد سیستانی، اون فقیه بزرگ که تشرفاتی به محضر امام زمان داشت، در زمانشون یه نویسنده‌ای پیدا شده بود، اسمشو نمیبرم، به شدت گمراه بود، مثلا هم روشن فکر بود، کتاب مینوشت پر از مطالب غلط که بسیاری از جوانان شیعه رو گمراه کرده بود. کسی هم نمیتونه جلوشو بگیره چون قدرتی داشت، ابهتی داشت. که این فقیه بزرگ میگه من توسل کردم به امام زمان، به حجت ابن حسن، میگم آقا فقط مرگ این بنده خدا رو برسون، مرگشون راحت بشیم. چقدر جوانای شیعه رو داره گمراه میکنه. میگه در عالم مکاشفه خدمت امام عصر رسیدم، گفتم آقا هیچی ازت نمیخوام، فقط مرگ این بنده خدا رو برسون، که امام عصر فرمود من نمیتونم. گفت آقا چرا نمیتونی؟ شما صاحب همه عالمین. گفت من نمیتونم چون ایشون یه حقی گردن ما داره. آقا چه حقی؟ گفت تو کل این کتاباش این همه اراجیف گفته، اما سه صفحه یا سه خط، الان دقیق تو ذهنم نیست، سه صفحه از من حجت ابن الحسن تعریف کرده، از من امام زمان تعریف کرده، یه حقی به گردن ما داره. حالا شما حساب کنین کسی که دهه اول محرم شب و روزش گره میخوره با امام حسین، دهه اول از کار و زندگیش میزنه برای نوکری، به خدا اهل بیت بدهکار کسی نمیمونن، حریص بودن همه جا بده. همین چند دقیقه پیش گفتم آقا به هیچی حریص نباشید، طمع نداشته باشید، اما تو یک جا حریص داشتن خیلی خوبه، اونم تو نوکری اهل بیت. از الان دقیقا هفته دیگه این موقع شب اول محرمه، از الان خودتو بنداز توی میدون مسابقه، حریص باش بتونی یه جا نوکری بکنی، نیت کن، بگو آقا مثلا آشغالا رو من جمع میکنم، همه که رفتن 4 تا دستمال کاغذی ریخته شده، 4 تا دونه برنج ریخته شده، مثلا اونا رو آقا من جمع میکنم، آقا سیاهی ها رو امسال من میزنم. حریص باش، نمیدونم، نیت کن، بگو آقا من مثلا کفشای مهمونای امام حسین رو من امسال واکت میذارم، شاید یکی از اون کفشا کفش حجت ابن الحسن باشه، ما که خبر نداریم که. نیت کن، بگو آقا مثلا شب سوم شب حضرت رقیه است، شب هفتم شب علی اصغره، مثلا شب هفتم آقا اینقدر پول میذارم کنار کمک به شام مجلس شب هفتم کنم، مثلا شب حضرت رقیه اینقدر من کمک بکنم، پول چاییش مثلا با من کیف کردم امشب اومدم دم در هیئت، مسئول هیئت به من گفتش که آقا به رفقا بگید هر کسی میتونه مثلا بعد تکیه زدن، پشتی داره، فرشی داره، به خدا آدم میشناختم دیگه جای دیگه، فرشای نوع خونه شو که هنوز باز نکرده بود، خریده بود دو ماه قبل محرم برای خونه خودش میخواست بیاره، میذاش شب اول محرم میورد تو تکیه مینداخت، تکیه خودشون یه شهری تو کاشون مینداخت، میگفت میخوام اولین کسانی که پاشون رو این فرش میذارن گریه کنای ابا عبدالله باشن. استکان که میخرید، لیوان که میخرید، خودشون اول استفاده نمیکردن، سب میکردن دهه اول محرم بیاد تو روضه های امام حسین استکان میآوردن که اولین کسانی که چایی میخورن چایی روضه حسین باشه توسط مهمونای امام حسین. بعد به من گفتن آقا هر کسی تیشرت میخواد، تیشرت مشکی مثل پارسال که کار خیلی قشنگی بود، پارسال بچه‌ها انجام دادن که راحت تونستن فیلمبرداری کنن، تیشرت دادن به بچه‌ها که پشتش نوشته بود که حق با علی است، امسال هم تیشرت آماده کردن، هر کسی خواست بعد ایت میتونه وای بیاد مراجعه کنه و بگیره. حریص باشید به نوکری برای اهل بیت، حریص باشید. هزار هزار آدم الان حسن تو صف خادمیه مثلا حرم حضرت معصومه، همین الان بیان به شما بگن آقا هماهنگ کردیم شما فلان روز بیا مثلا جاروکش حرم حضرت معصومه باش، قبول نمی‌کنی؟ کله قبول می‌کنی، مگر اینکه باشه کم معرفت باشه. آقا با هواپیما شما رو می‌بریم هفته یک روز حرم امام رضا علیه السلام جارو کن، کله میاد. حالا بیان به شما بگن آقا اسم شما در اومده برای اینکه جاروکش بین الحرمین باشی، قبول نمی‌کنی؟ قطعا قبول می‌کنی، به خدا قسم، حرف من نیست، امامتون فرمود، امام صادق فرمود این روزه ها، این تکیه ها، این مجالس عین کربلا میمونه، فرقی نداره تو کربلا. کربلا نیستی میتونی دهه اول نوکری کنی. امشب دیدم یکی از بچه‌ها یک ساعت قبل شروع مجلس پارچه براشه داره پله های همینجا، من حسینیه میدونم دیگه، دوشنبه ها رو یه خونه نیست، اینجا رو حسینیه میدونم، داره پله های حسینیه داره خاکاشو میگیره، برای چی؟ جلسه هفتگی مهمونای امام حسین میخوام بیام. به خدا اینا باعث عزته، والله تا چشممون از این دنیا نبندیم نمیفهمیم که اینا این کارا چقدر اهمیت داره و تو دفتر اهل بیت چیزی هم گم نمیشه، همه چیز ثبت میشه. حاج آقا تو عمرت چقدر گریه کردی؟ نمیدونم. چند تا سینه زدی؟ نمیدونم. حضرت زهرا همه رو میدونه. تو سرما و گرما که بچه ها تو فصلهای مختلف محرم میاد تکیه میزنن، بعضی شبا از سرما به خودشون میلرزیدن، بعضی موقع از گرما عرق می‌ریختن، تعداد قطره‌های عرقشون از زهرا می‌بینه تا این اندازه، تا تازه شما که نوکرای اهل بیتی. من یه دشمن اهل بیت رو به تو معرفی کنم، یه قدم برای اهل بیت برداشت، اهل بیت چقدر دعواشو داشتن. کی اسمشو بیارم میدونم همه با وجود لعنتش میکنید. امراض خیلی پس بود و هم پیاله معاویه، روباه بنی امیه اسم امراضه. این داستان مفصلی داره. امراض، معاویه بهشون قول حکومت مصر رو داده بود. میخوام سریع فقط رد شم. معاویه گفته بود که آقا مثلا حکومت مصر رو به تو میدم. سر به زنگاه که قرار بود معاویه حکومت مصر رو به امراض بده، معاویه امروز و فردا کرد. گفت حالا میدم، حالا جمعه بیا، حالا شنبه بیا، هفته دیگه بیا. امراض روباه بود دیگه، زرنگ بود. با خودش گفت نکنه این میخواد زیر قولش بزنه. برای اینکه معاویه رو بترسونه، گوش بدید تو رو خدا، برای اینکه معاویه رو بترسونه، نه به عشق امیرالمومنین، نه قربت الله، برای اینکه معاویه رو بترسونه، نشست گفت یه چند بیت شعر بگم برای امیرالمومنین، پخشش کنم، انتشارش بدم. چون امیرالمومنین به حال برای دشمن معاویه، معاویه دشمن امیرالمومنین، که به گوش معاویه برسه، معاویه گوشی دستش باشه، یه آلارم، یه هشدار، حواسش جمع باشه که اگه بخوای حکومت مصر رو من ندی، دیوان دیوان شعر میگم برای امیرالمومنین. نشست یه 12 بیت شعر، کار ندارم شاعرش امرؤاس عوضی حرومزاده ولد و زناس، کار به این ندارم، ولی شعرش از بهترین اشعار در وصف امیرالمومنینه. که من محرم پارسال دیدم یک مداح کویتی عرب بود تا شعرهای امرؤاس رو میخون، عیبی هم نداره خوندنش، عباس شعرش قشنگه. آقا این شعر پخش شد، دقت کنید، این شعر پخش شد، وقتی به گوش امام حسن مجتبی این شعر رسید، امام حسن گفت امرؤاس کجاست؟ آقا فلان منطقه است. نوشتن امام حسن مجتبی 12,000 درهم خیلی بودا پول فرستاد به عنوان صله شعر برای امرؤاس، 12,000 درهم. بعد گفتن آقا امرؤاس دشمن باباتونه. گفته درست دشمن بابامه، ولی چند بیت شعر در مدح بابام امیرالمومنین گفته. ما اهل بیت مدیون کسی نمیمونیم و اگر در دنیا من این پولو بهش ندم، در قیامت میاد از ما اهل بیت طلب بهشت میکنه و باید از جهنم بیارمش بیرون بره تو بهش. تو همین دنیا حساب کتاب باش صاف کنیم که قیامت از ما طلبی نداشته باشه. اهل بیت اینن، مدیون کسی نمیمونن. اگر کسی قدمی برای اهل بیت برداره، ده ها برابر اونا قدم برمیدارن. جوانایی که تازه دارید هیئتی میشینید، من میبینم تو جمع شما الحمدلله که از خوبیا جلسه ما اینه که فصلیه، غیر از پیر غلاما، غیر از اون بچه‌ها که ثابت سالها دارن میان، هر چند وقت یک بار میبینم یه سری نوجوان میان بزرگ میشن تو روز امام حسین. بیشتر به شما دارم میگم، بزرگترا که این حرفا رو 100,000 بار شنیدن، بازم بشنون نوش جونشون، ولی حرف اولام بیشتر با شما تازه هیئتیا. یه بهانه‌ای پیدا کنید اسمتون رو حضرت زهرا بذاره خادم الحسین، یه جور نوکری کنید دهه اول حضرت زهرا بهتون نگاه بکنه بگه تو خادم الحسینی، و نگاه حضرت زهرا نتیجه شیه به آسمان رود و کار آفتاب کند. با ما تو تاریخ شاعر خیلی زیاد داشتیم، 1,000 شاعر اومدن، دیوانهای مختلف، کتابهای شعری مختلف، که قول میدم اصلا حتی نام و نشونی هم ازشون نمونده. اما بین این همه شاعر یکی میشه محتشم کاشانی. محتشم اصلا اسمش چه اسم با مسمایی داره؟ حشمت یعنی آبرو، یعنی عزت. میدونید محتشم کاشانی عالم نبود، وظیفه میکنم مرجع تقلید، نه بابا، بزاز بود، پارچه فروش بود. خاموش باش محتشم که دل سنگ آب شد، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، این کشته فتاده به هامون حسین توست. بعد شروع میکنه شعر گفتن. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است، گر خانمش قیامت دنیا بعید نیست، این رستخیز عام که نامش محرم است. برید کاشان میدان کمال الملک، یک کوچه اونجا هست مشخصه، کوچه مقبره جناب محتشم کاشانی، قبه داره، بارگاه داره، به خدا قسم مردم مثل امامزاده میرن ازش حاجت میگیرن. یه ذریع نقره خوشگلی هم داره، من هر موقع میرم کاشان اگه فرصت داشته باشم حتما اونجا میرم. مردم دسته دسته میان زیارت محتشم کاشانی. آقا یه پارچه فروش بودا، یه پارچه فروش، شعر گفت برای اهل بیت. تا محرم هم هست
محتشمم هست. تو هر حسینیه بری کتیبه زدن باز این چه شورش هست. بابا این همه شاعر در طول تاریخ بودن، ولی این شعر گفت از سر صدق بر امام حسین: قطره چون واصل به دریا می شود، دریا شود. تا محرم هست، تا امام حسین هست، محتشمم هست. تا امیر المؤمنین هست، شهریارم هست. علی ای همای رحمت. تو چه آیتی خدا. این شهریار یه شعر حیدر بابا داره که بیش از 100 بیته، شاید بهتون میگم از بهترین اشعار تاریخ ادبیات آذریه. شعر حیدر بابا ایشون: چه زمانی شهریار شد شهریار، ما که شاعر زیاد داشتیم، زمانی که گفت برو ای گدای مسکین در خانه علی زن. زمانی که شد گدای اهل بیت، وقتی که خدمت به اهل بیت کرد شد شهریار. و انشالله به حق امیرالمومنین ما جزو کسانی باشیم که خدمتمون و نوکریمون مورد تایید اهل بیت باشه. یه دعا دیگه کنم، چون یه چیزی میخوام بهتون بگم. خدا رو قسم میدم به آبروی امام حسین که به زودی زود نصیب هممون کنه بریم دمشق. چرا بریم دمشق؟ انشالله قسمت همتون بشه یه روز همه با هم دیگه بریم سوریه، بریم حرم حضرت زینب، حرم حضرت رقیه، یه سر بریم باب الصغیر، یه قبرستانی بسیار بسیار با جلال و جبروت که از قبرستان‌های بسیار دیرین و کهنه است. باب الصغیر که سر شهدای کربلا اونجاست. میدونید که تو سرهای شهدای کربلا فقط سر ابا عبدالله برگشت کربلا اربعین، همه سرها در باب الصغیر دمشق دفنه. بدن شهدا چرا کربلاست، اما رؤوس شهدا همه در قبرستان باب الصغیر. یعنی 17 تا سر در باب الصغیر، یک سر اومد کربلا، اونم سر ابا عبدالله الحسین بود. در قبرستان باب الصغیر افراد دیگه هم دفنن، مثل فاطمه بنت الحسین اونجا دفنه، سکینه بنت الحسین اونجا دفنه، قبر جناب بلال حبشی اونجاست، عبدالله ابن جعفر شوهر از زینب در باب الصغیر دفنه. کار ندارم، اینو میخوام بهتون بگم، وسط این قبرستون مزار یه شخصی بسیار آبرومند درگاه اهل بیت که اولیای خدا بهش متوسل میشدن و میشن و حاجت میگرفتن. حاجا قبر کی؟ دقت بفرمایید، قبر یه بانویی که مقبره هم داره، یه مقبره کوچولویی هم داره ولی بسیار ظریف و قشنگ. ورودی این مقبره، من رفتم شاید مثلا حدود 17 18 سال پیش اولین بار بود رفتم اونجا، ورودی این مقبره که وارد میشی به خط ثلث این جمله رو نوشته، نوشته شده که افتخارم به تعمیر این قبر مبارکه. کی امضا زده زیرش؟ سلطان عثمانی. یکی از سلاطین عثمانی ها حدود 600 سال حکومتشون طول کشید دیگه، یکی از سلاطین عثمانی که قضیه تقریبا مال 300 سال پیشه که تمام خاورمیانه در اختیار داشت، ایشون میاد در دمشق در باب الصغیر قبر این بانو رو تعمیر میکنه و سردر ورودی این مزار مینویسه که افتخارم در دنیا به تعمیر این قبر مبارک است و خدا به من عزت داد، لیاقت داد که این قبر رو تعمیر کردم. حاج آقا مگه این قبر مال کیه؟ میدونی مال کیه؟ مال فزه خادمه است، کنیز از زهراست. فزه که الان نوه نتیجهاشو تخت فولاد اصفهان دفنن، اونم حاجت میده. من رفتم اصفهان سر قبر نوه نتیجه های حضرت فزه. خب فزه خادمه میدونی نوجوان بود، اومد خونه امیرالمومنین، سنی نداشت، شد کنیز اهل بیت. ببین چیکار کرده خدمت و اهل بیت که بعد از بیش از 1000 سال بزرگترین امپراتورهای تاریخ به تعمیر قبرش افتخار میکنن، بزرگترین سلاطین به تعمیر قبرش افتخار میکنن. عزت میخوای؟ نوکری اهل بیت، خدمت اهل بیت. لذا رفقا همه آرزوتون و همه آرزومون این باشه که محرم یه طوری خدمت کنیم، هر جور که میدونیم. از همین الان برو پیش مسئولیت و آقا کف جف کردن با من، چه میدونم استکان شستن با من، دیگ شستن با من، نمیدونم شب فلانی این پولشو من میدم، آقا ما یه فرش داریم خونمون، بیا این فرش زیر پای خودمون، آقا این فرشو بردار زیر پای نوکرای امام حسین بنداز، یه جوری نمیدونم توی میدون مسابقه بیا و حریص باش به نوکری امام حسین که مادرشون حضرت زهرا بگه تو عبدالحسینی. همین بسه برای عزت در دنیا و آخرت، همینه که بگن تو عبدالحسینی. طوری نوکری کنیم که مهدی فاطمه حجت ابن الحسن شب اول محرم تو نماز شبش تو قنوت اسم ما رو ببره و ما رو یاد کنه، بگه آی بچه شیه روسفیدم کردی، از شب اول محرم خودتو رسوندی به خیمه. خدا وکیلی زبونم لال، زبونم لال، عذر میخوام، خاک به دهان من. اگر پدرت از دنیا بره، خب بعد از 1000 سالا، بعد 1000 سال یکی پیدا بشه، خب مثلا 10 روز برای بابات مجلس بگیره، کار و زندگیش بزنه، بیفته فقط بزرگداشت پدر شما، شام بده، خرج کنه، فرش خونش رو بیاره، بعد شما هم در قید حیات باشه و این صحنه رو ببینی. خدا وکیلی چی کار میکنی با این بنده خدا؟ تا آخر عمرت دیگه فراموش نمیکنی. تا آخر عمرت فراموش نمیکنی. چه برسه به اهل بیتی که امام زمانی که برای جدش ابا عبدالله الحسین ببینه شما دارید اینجوری خدمت میکنید، اهل بیتی که عادت کمل احسان، عادتشون احسانه و سجیت کمل کرم. والله رفقا برای مجلس گرمی نمیگم، تا چشم ما از این دنیا بسته نشه نمیفهمیم چه کار مهمی داریم میکنیم. قیامت معلوم میشه داری تکیه میزنی. ببین کی بهت گفتم قیامت معلوم میشه؟ چند بار حجت ابن الحسن از کنار تکیه عبور کرده، برای خودتو، برای بچه هاتو، برای نسل بعد از تو دعا کرده. تو که حواست نیست داری یه سیاهی میزنی. و سخت در این شبه یک آدم نوکر امام حسین میدونی که سخت در این شبش، شبی که میخوان تکیه رو جمع کنن چقدر سخته. تا اون شب نیومده و اون سختی و اون غم رو سینت نیفتاده، تو این چند وقت تلافی کن میتونی نوکری بکنی. و میدونید عزیزترین، بحث عزت بود دیگه امشب، میدونید عزیزترین نوکر، عزیزترین ها در بین نوکرای امام حسین کیه؟ حرف من نیست، حرف اوستاهای ماست، بزرگای ماست، اونا که یک عمر یا حسین یا حسین گفتن و ما یاد گرفتیم. عزیزترین نوکر تو چشم اهل بیت اون کسیه که بی منت نوکری میکنه. بی منت یعنی چی؟ یکی میاد نوکری میکنه میگه بچه‌م مریضش امام حسین شفاش بده، بد نیست اما نوکریش خیلی چنگی به دل نمیزنه. یکی میاد نوکری میکنه برای رونق کاسبیش، یکی میاد نوکری میکنه میگه فقط امام زمان هم بپسنده. همین، این عزیزترین نوکره. لذا از الان عهد کن این دهه رو جوری بیای که انتخاب بشی برای چی؟ سربازی امام زمان. چون میدونید مهدی فاطمه سربازاشو از بین کیا انتخاب میکنه؟ از بین گریه کنهای جدش. آیون خواهرا، ظرفیت دهه اول محرم خیلی بیشتر از اینه که فقط بیایم یه گریه کنیم سینه بزنیم بره. خیلی اینا خیلی خوبه، ولی ظرفیت دهه اول خیلی بیشتر از این حرفاست که به یه اشک ساده و یه سینه زنی ساده باشه. باید تو دهه اول محرم یه کاری کنیم که جز سربازان حجت ابن الحسن بشیم. لذا تصمیم بگیر از شب اول محرم که هفته دیگه مثل امشب با گم شده بیای تو جلسه، با گم شده وضو بگیر. شب اول محرم وارد تکه شدی، زمین خیمه رو ببوس. اگه میتونی تو عاشورا یه جایی یه سجده برو، یه سجده شکر برو، بگو حسین جان ازت ممنونم نفسمو به دهه اول رسوندی. بعد که همه دارن گریه میکنن تو هم باهاشون بیا، تو هم باهاشون همراه شو. به محض اینکه دل لرزید، چون امام صادق، چون ملاک اشک نیستا، اهل بیت فهمودن هم که دلت بلرزه اشکت هم نیاد، بدون ابا عبدالله الحسین داره بهت نگاه میکنه. تا دل لرزید اونجا بخواه، بگو حجت من حسن خودتو میخوام، بزن زیر گریه. شاید نمیدونم، شاید حرف دلت یا آرزو، گفت آرزو بر جوانان ابن نیست، یه مرتبه ببینیم کسی که بغلت نشسته امام زمانته او داره با تو گریه میکنه. و به خدا قسم عرضم رو جمع جور کنم، تنها راه بیمه شدن از این فتنه های آخر الزمان، از این فسادی که همه جور کشور رو گرفته، تنها راه بیمه شدن از این فتنه ها یک چیزه بچه ها، همین جلسات دهه اول محرمه. خبر دارید، خدا به سر شاهده این حرف رو دارم با تمام اعتقاداتم میگم و مستندن دارم میگم. اصلا یه عده‌ای قد علم کردن که پای من و شما رو از همین روزه ها ببرن. خبر دارید عده‌ای قد علم کردن، حالا یا با شبهه فضای مجازی یا با اینترنت ماهواره، هر طوری که بتونن با همه وجود قد علم کردن، لشکر مسلح کردن که پای من و شما به این مجالس نرسه. چرا؟ چون اونا میدونن و فهمیدن تنها راه نجات در آخر زمان اینه که زلف دلمونو گره بزنیم به زلف دل محبت ابا عبدالله الحسین. لذا شب اول محرم میگو حسین جان شنیدم تو این جلسات یار انتخاب میکنن برای پسرت مهدی، زجه بزن، بگو آقا چیزی از تو کم نمیشه دل سیاه منم بخری، چیزی از تو کم نمیشه. بگو یا ابا عبدالله دیگه نمیخوام تو رو فدای هوا و هوسم بکنم، نمیخوام یه جوری بشه قیامت تا من اومدم همه با انگشت منو نشون بدن میگن آ نگاه کنید حسین فروشه اومد، اون کسی که ابا عبدالله رو میفروخ اون اومد. ابا عبدالله نمیخوام اونطوری بشه، دوست دارم محرم باهات رفیق بشم و دوست دارم محرم نیومده این یک هفته مونده تا محرم از الان محرمی بشم، از الان محرمی بشم، برای مصیبت هایی که هنوز نیومده از الان گریه کنم. چرا؟ چون خود امام حسین هم هنوز محرمش نیومده بود، هنوز کربلاش نیومده بود، برای مصیبت های خودش گریه کرده بود. هیچ معصومی نداشتیم که برای مصیبت های خودش گریه کرده باشه غیر از ابا عبدالله. کجا؟ خدا رحمت کنه مرحوم علامه تنکابونی، ایشون تو کتابش نوشته میگه جناب سلمان فارسی در کوچه های مدینه قدم میزد، یک مرتبه چشمش افتاد به یه سری خردسال بچه های کوچولو که دارن بازی میکنن، کی میگه علامه تنکابونی روایت موثق، همین مقدمه روزه منه، میگه دیدم کنار این بچه ها امام حسین هم نشسته کنار یه گوشه بغض کرده داره گریه میکنه. امام حسین سنی نداشت اون موقع، سن کم. احب الله من احب حسینا، خدا دوست داره هر کی حسین دوست داشته باشه. سلمان اینا رو شنیده بود، دوید ابو عبدالله رو بغل کرد گفت آقا قربونتون برم، فداتون بشم، چرا بغض کردید، چرا گریه میکنید، سلمان براتون بمیره. میگه امام حسین یه نگاه به سلمان کرد گفت سلمان برو رهام کن، بذار به درد خودم بسوزم. گفت آقا فداتون بشم، یعنی منم محرم نمیدونید؟ مگه نمیگید سلمان و من نعلوید، ما محرم شماییم. اگه قابل نمیدونید باش، اگر احساس میکنید ظرفیتشو ندارم خب نگید. یه جوری با امام حسین حرف زد که آقا فرمود سلمان پس طاقتشو داری بشنوی، خودت گفتی ها. گفت آره آقا جان بگو. گفت امروز پیش پیغمبر بودم، بابا بزرگم یه چیزایی به من گفت، یه خبرایی از کربلا به من داد. ببین محرم نیومده میخوام محرمی گریه کنی، چون خود امام حسین این کارو کرده. به من گفت حسین جان تو یه کربلا در پیش داری، تو کربلا در پیش داری، سنت میره بالا میره بالا، خب خدا یه پسری بهت میده به نام علی اکبر. تو اون کربلا جلو چشمت پسر تو اربن اربا میکنن. حالا چی گذشت به دل سلمان با این جملات من نمیدونم. سلمان جدن به من گفت حسین جان خدا یه پسری بهت میده شیرخواره علی اصغر، کنای فهم ما هر کی فهمید گریه کنه، تشنش میشه سیرابش میکنن، سیرابش میکنن، سیرابش میکنن. سلمان میگه دست خودم نبود، بغض گلوم ترکید شروع کردم گریه کردم. گفت سلمان پیغمبر به من گفت خدا یه دختری بهت میده به نام رقیه، به یه داغی مبتلا میشه، داغ فراق تو. سلمان میگه ابا عبدالله همه رو به من دونه دونه گفت و گریه میکرد، گوش بده. بعد سلمان میگه ابی عبدالله یه مرتبه یه اسمی رو آورد که دیگه به قول امروزی ها امام حسین یه چیزی شبیه لکنت، به لکنت افتاد و این اسم آورد. میدونی چه اسمی؟ یه مرتبه ابی عبدالله گفت سلمان زینب، دیگه ادامه نداد، فقط میگفت زینب 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 زینب، بغلش کردم گفتم آقا جان خدا شما رو زینت دنیا و عقبا، زینت عرش، زینت فرش، زینت عالمین قرار داده، شما اراده کنید خب این اتفاقا نمیفته، اراده کن که این اتفاقا نیفته. گفت نه این مشیت خداست، دستور خداست. برای چی؟ گفت خدا در مقابل این چیزایی که از من میگیره میخواد یه چیزایی به من بده. اینا گفتم که قدر نوکری رو بدونی تو دهه اول محرم، خودتو برسون به این میدون، امام زمان میخواد یار انتخاب کنه تو گریه کنه های دهه اول. گفت اینا رو که از من میگیره یه چیزایی قرار به من بده. چی؟ گفت یه سری گریه کن میان یه روزی دور هم میشینن، مرداشون مثل زنای بچه مرده زجه میزنن. بعد سلمان میگه آقا نشونی اونا چیه؟ حضرت گفت دوتا نشونی دارن، ببین دوتا نشونی در تو هست یا نه. دوتا نشونی دارن اونایی که خدا در قبال شهدای کربلا به من ابا عبدالله میده. چیا؟ چه معامله ای؟ نشونی اولشون اینه، تا اسم من بیاد، تا میگن السلام علیک یا ابا عبدالله، عشق تو چشمشون جاری میشه. این نشونه اول. نشونی دوم، آقا نشونی دومشون چیه؟ گفت تا اسم کربلا بیاد قلبشون آتیش میگیره. کسی از تو جمع شما هنو کربلا نرفته باشه؟ آره داری، من میشناسم، سراغ دارم. بیچاره دل شما، آقا محرم داره میاد، حسین جان امضا میزنی منم بعد عاشورا پام برسه به حرمه؟